دروازه دولت کجاست؟ سرنوشت دروازه شمیران چه شد؟ هر روز هنگام تردد در شهر و موقع استفاده از خطوط مترو نامهای از این دست می شنویم. دروازه دولت و دروازه شمیران، توپخانه و پیچ شمیران و سبز میدان اسمای آشنا هستند که بارها نامشان را شنیده ایم یا تابلوهایشان را دیده ایم، اما امروز از آن دروازه ها و توپخانه خبری نیست. امروز تهران پر از اسمهایی است که تنها نامشان مانده. چرا این اتفاق افتاده؟ این اسامی چه بودند؟ چه شدند؟ چه بلایی سرشان آمده است؟ در تاریخ 5000 ساله تهران 15 سال زمان کوتاهی است، اما در همین زمان کوتاه صدها اثر قدیمی و تاریخ تهران از بین رفت. نام‌های تازه جای اسامی کهنسال را گرفت. قریب یک قرن پیش به مرور شمایل پایتخت ایران عوض شد. همین نسخه برای شهرهای دیگر هم به اجرا در آمد. چه کسی با چه تفکری یک بار این همه بلا بر سر بناهای قدیمی و خیابانهای تاریخی آورد و آنها را از جغرافیا زدود و وارد تاریخ کرد؟ مردی که ضمن اعتقاد به نوسازی اعتقادی به بازسازی گذشته و نگهداری اصالت نداشت، به بهانه ورود اتومبیل به تهران دستور تخریب دروازه های 12 گانه شهر را داد. خیابانها را تقاطعی شمالی جنوبی و شرقی غربی کرد. خانه‌های سنتی و معماری درونگرای ایرانی را برونگرا کرد و بر خیابان را به عمق خانه ترجیح داد. این مرد با اقداماتش تهران را تکان داد. آن را از پایتختی آسیایی لمیده بر دامنه جنوبی کوههای البرز به شمایلی شبه اروپایی درآورد. بدون آنکه بیاندیشد آنچه فرنگیوار ساخته می‌شود از نظر معماری، نورگیری، شدت سرما و گرما، خصلت‌های بومی و مذهبی و قومی سنخیتی با ایران ندارد. او رضاخان بود. ویران کردن گذشته و نابودی اصالت از عهده تفکری برمی‌آید که خودش بوی از اصالت و گذشته نبرده و نمی‌داند ریشه و عقبش چیست. 80 و چند سال پیش مردی بر ایران حکم راند که به دلیل مرگ زودرس پدر او را ندیده بود و نمی دانست پدر بزرگش و نیاکانش چه کسانی هستند. وقتی در اسفند 1299 کودتا کرد، می بایست برای وارد شدن به گود سیاست سامانی به عقبش می داد. پس نام فامیلی آریاتی برای خود انتخاب کرد. نام فامیلش را حلقه از روشنفکران فرنگ رفته که دورش کرده بودند پهلوی گذاشتند. دهها پیش قبل از آنکه رضاخان در روستای آلاشت متولد شود، آقا محمد خان سلسله قاجار را تأسیس کرد و از بین همه شهرهای ایران روستای کم نام و نشان تهران را در جوار شهر ری پایتخت ایران کرد. تهران تا قبل از آنکه ناصرالدین شاه قاجار بیاید شهری به مساحت 6 کیلومتر مربع با 6 دروازه بود. حکومت 50 ساله ناصری فرصتی بود تا دارالخلافه تهران وسیع شود. 6 دروازه به 12 دروازه تبدیل شد و خندقی به عمق 6 و عرض 20 متر دور تا دور شهر کنده شد. علاقه شاه به ساخت دروازه باعث شد تا 6 خیابانی هم که به میدان توپخانه می رسید دروازه داشته باشند. تحولات شهری تهران در عصر ناصری با نابودی بافت قدیمی شهر همراه نبود. در واقع ناصرالدین شاه با حفظ بافت قدیمی شهر دستور توسعه شهر از همه طرف را صادر کرد. تا پایان دوره قاجار غالب خیابان‌های تهران خاکی بودند. پدی سقا هر روز روی خاک خیابان‌ها آب می‌ریخت تا گرد خاک کالسکه‌ها و اسب‌ها به آسمان و حلق مردم نرود. خانه‌ها یک طبقه با خشت خام و سقف کاهگلی بود. در اغلب خانه‌ها حیاط، حوض و باغچه تعبیه شده بود و بسیار از خانه‌ها آب انبار داشتند. آب مصرفی شهر یا از قنات و چاه تامین می شد یا با نهر آب از کرج می آمد، نهری که حالا بلوار کشاورز شده است. ییلاقات شمالی تهران مثل شمیران و تشریش هم با جاده شمیران مورد توجه قرار گرفت و انگلیس، روسیه و عثمانی و دیگر سفارتخانه ها در شمال تهران باغات بزرگی خریدند و اقامتگاه های تابستانی خود را در آن باغات بنا کردند. سفارتخانه های صاحب باغ آنقدر قدرت داشتند که برای زمین ها و مناطق اطراف هم تعیین تکلیف می کردند. مثلا کدخدای قلهک را سفیر انگلیس مشخص می کرد و زرگنده را روس. رضاخان در اردیبهشت 1305 شمسی در کاخ گلستان تاجگذاری کرد. تا پای رضاخان به کاخ گلستان رسید و تاج گذاری کرد، با تبر به جان درختان کاخ افتاد و با بیل و کلنگ سراغ اتاقهای کاخ رفت و بین آنها را تیغه کشید. اقدامات او به اینجا ختم نشد، بلکه به بیرون کاخ هم کشیده شد. رضاخان ریاست بلدیه تازه تأسیس تهران را به کریم بوزرجمهری کاشانی داد. کریم آقا بوزرجمهری یار دیرین رضاخان بود که از همون ابتدا در تیم مسلسل داران قزاق زیر دست او تیر میانداخت. کریم مثل رضا بود، بدون اینکه درس بخواند به عنوان سرباز ساده وارد قزاق خانه شده بود و سواد ابتدایی را در همان قزاق خانه آموخته بود. رضاخان که پله‌های ترقی را بالا رفت، بوزرجمهری را هم که 9 سالی از خودش کوچکتر بود با خود بالا برد. کریم نیروی وفادار رضاخان بود که در همه سرکوب‌های بعد از کودتای سال 99 شرکت می‌کرد. در مدت 2 سالی که رضاخان سردار سپه بود، او 4 درجه ترفیع گرفت. سرنگ تمام شد و به خاطر شجاعت در سرکوب عشایر نشان درجه 1 نظامی گرفت. کریم بوزرجمهری جزء حلقه نظامی پیرامونی رضاخان بود. اگر فرنگ رفته‌های فرنگ ماب حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان را تشکیل می دادند تا افکار متجدد کردن ایران را با زور رضاخان پیش ببرند، فرماندهان قزاقی مثل امیر احمدی، طهماسبی، مطبوعی و بوزرجمهری هم حلقه نظامی دور رضاخان بودند که کارشان سرکوب عشایر و تصرف اموال املاک و گسترش ارتش بود. کریم آقا بوزرجمهری هیچ سابقه در ساخت و ساز نداشت، اما مثل رضاخان به خاطر داشتن روحیه نظامی و خوی مسلسلچی همه چیز را سرراست و سریع به یک بار از جا بر می داشت. خصلت سوزاندن خشکتر و حل مشکل با شلیک بیامد به همه چیز را داشت. بوزرجمهری که در لرستان لرها را قتل عام کرده بود، مدتی هم مسئول زندان قصر و بازداشت شاهزادگان قجری و نمایندگان مجلس بود. وظیفه بیرون انداختن قاجارها از کاخ گلستان را هم به عهده گرفت. او محمد حسن میرزای ولیعهد و زنان و مردان سلسله 140 ساله قاجار را با زور و سرعت از کاخ بیرون کرد. موقع تقسیم غنایم که رسید، قرعه وزارت فواید عامه و شهرداری تهران هم با حفظ سمت نظامی به نام کریم آقا بوزرجمهری افتاد. او فرمانده فوج پیاده تهران بود. بوزرجمهری آدم عملگرا و منضبط اما کم هوش بود. صادق ادیب از همدوره‌های رضاخان و بوزرجمهری درباره هوش او گفته بود وقتی در دوره احمدشاه قاجار قرار شد گراندوک برادر امپراتور روسیه به ایران بیاید یک هفته طول کشید تا به کریم بوزرجمهری یک جمله ساده نظامی یاد بدهد. نکته دیگرم نامه‌نگاری‌های بوزرجمهری با خودش بود. وقتی همزمان هم شهردار تهران و هم فرمانده فوج پیاده تهران بود به خودش نامه میداد. وقتی صبح به شهرداری میرفت خطاب به فرمانده فوج پیاده که خودش بود نامه میداد تا از نیروهایش استفاده کند و وقتی عصر به دفتر فوج میرفت نامه را که خودش صبح فرستاده بود میخواند و آن را رد میکرد. بوزرجمهری و قساخهایی که حالا مأمور شهرداری تهران شدند فقط اجرا کننده دستورات رضاخان بودند. آنها به سیاق نظامیان همه چیز را راست و صاف میکردند. کافی بود رضاخان با عصایش مسیری را نشان بدهد تا کلنگ به دستان تحت امر قساخ‌ها به جان خانه‌های مردم بیفتد. رضاخان به جز سفر کوتاهی به ترکیه به خارج از ایران نرفته بود و اروپا را ندیده بود. اما انان کار را به فرنگ رفته هایی مثل تیمورتاش، علی اکبر داور، نصرت دوله فیروز، علی اصغر حکمت و محمد علی فروغی سپرده بود. کریم آقا بوزرجمهری با کمک قزاق‌ها اجرا کننده کار بود. او 10 سال یعنی از سال 1302 شمسی تا سال 1312 شهردار تهران بود و در این 120 ماه تهران را تکان داد. دروازه 12 گانه تهران را به بهانه تردد ماشین خراب کرد و دستور داد تا دروازه قزوین را به خاطر اینکه ماشین ملک فیصل شاه عراق از آن رد نمی‌شد خراب کنند. و چنان بلایی سر ساختار خیابان‌ها آورد که کم کم سر و کله ترافیک در تهران پیدا شد و به مرور به موزل بزرگ پایتخت تبدیل شد. بوزرجمهری در 10 سال شهردار بودن خانه‌های خیلی از تهرانی‌ها را خراب کرد. کافی بود پارچه قرمزی به در خانه بخورد، چند ساعت بعد کلنگ قزاق‌ها به دیوار خانه کوبیده می‌شد. توسعه تهران در دوره 10 ساله بوزرجمهری گاهی چنان بی‌قاعده بود که امکان داشت خانه قصر در رفته از پارچه قرمز ویرانی چند ماه بعد پارچه قرمز بخورد و ویران شود. نگاه راست و صاف قزاق‌های شهردار شده تهران را با خیابان‌های پیچ در پیچ و کوچه‌های درهم تنیده به شهری با خیابان‌های عمود بر هم بدل کرد. محله سنگلج کاملا ویران و به جای آن پارک شهر ساخته شد. اما دامنه تغییرات تا پشت منطقه بازار و مسجد جامع باقی ماند، چون بافت فشرده و اقتصاد سنتی مانع تخریب می‌شد. تخریب تا دهانه بازار یعنی چهارراه گلوبندک پیش آمد. بیماری کریم آقا بوزرجمهری را مجبور به استعفا کرد، به اروپا رفت و برگشت. سرانجام در سال 1331 شمسی و در 66 سالگی درگذشت. نام او را بر خیابان مهمی در تهران گذاشتند که بعد از انقلاب به 15 خرداد تغییر نام داده شد. چهارراه گلوبندک تهران، محل تقاطع خیابان‌های شمالی جنوبی خیام و شرقی غربی 15 خرداد در شمال غربی محدوده بازار تهران که در شمار نخستین تقاطع‌های خیابان‌های جدید تهران است، مشکلات خیابان‌های جدید در اولین زمستان نمایان شد. در خیابان‌های شرقی غربی خانه‌های جنوبی سایه می‌انداختند، برف و یخ هم باشته می‌شد و موقع بارندگی هم در خیابان‌های شیبدار شمالی جنوبی تهران، شهری که بر دامنه البرز قرار داشت، سیل راه می‌افتاد. میل به خیابان‌سازی باعث شد تا طولانی‌ترین خیابان غرب آسیا در تهران ساخته شود، خیابان پهلوی که بعد از انقلاب ولیعصر نام گرفت. رضاخان در بهار سال 1300 شمسی که صاحب زمین‌های سعدآباد شد دستور داد تا از کاخ مرمر به کاخ سعدآباد و تجریش راهی مخصوص بکشند و دوسویش را درخت چنار بکارند. درختانی که ربطی به آب و هوا و خاک تهران نداشتند و اصلا بومی اینجا نبودند. درخت های چنار آبدوز در تهران خوش که مملو از درختان توت بود و به توتستان شهره بود بر دل خاک رفت و جویهای آب بر دو سوی راه مخصوص کشیده شد تا آب آنها را تأمین کند. راه مخصوص شاهی که تردد در آن برای مردم عادی هم امکان نداشت، قرار بود ماشین‌های سلطنتی را در راه مخصوص شاهی بین کاخ مرمر و کاخ سعدآباد جابجا کند، راهی که بعداً تا ایستگاه راه آهن تهران هم رفت. این راه 17 کیلومتری بعدها نام پهلوی گرفت و حالا خیابان ولی عصر است. خط اتوبوسرانی بهارستان سنگلج یکی از 7 خط اتوبوسرانی تهران در 90 سال قبل بود. این اتوبوس ها جایگزین وسایل حمل و نقل عمومی قبلی بودند. روزگاری در تهران شتر و اسب وسیله نقلیه بود و بعد نوبت به درشکه و تراموای اسبی رسید که بارها و بارها خیابان لاله‌زار را بالا و پایین می‌رفت. اواخر دوره قاجار ماشین به تهران آمد. سال 1308 شمسی که شد و 4 سال از سلطنت رضاخان گذشت، تعداد خودروهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرد. خیابان‌های سنگ فرش شده، استخوان‌های پای اسب‌ها را می‌شکست و چرخ درشکه‌ها را گیر می‌انداخت. تردد ماشین‌ها و مشکلات پیش آمده در تهرانی که حالا چند برابر تهران دوره ناصری شده بود، آسفالت را برای خیابان‌های تهران به همراه آورد. این آسفالت داغ بر سنگ فرش سرد خیابان لاله‌زار و پهلوی ریخته شد. تغییر سر و شکل شهر از خیابان‌ها به خانه‌ها هم رسید. خیابان‌هایی که شمالی جنوبی و شرقی غربی شده بودند، حالا از میان خانه های درونگرا می گذشتن و آنها را برونگرا می کردن. خانه های قدیمی بر اساس نگاه سنتی و مذهبی و با توجه به مسائل جغرافیایی و جوی بود و بناها علاوه بر حیات مرکزی بخش های اندرونی و بیرونی داشتند. بخش اندرونی مخصوص زندگی محارم با خانواده و زنان و بخش بیرونی در اطراف در ورودی قرار داشت که محل ورود مهمانان و غریبه ها بود. خانه ها پنجره‌ای رو به بیرون نداشت. هرچه بود در داخل بود. انباری ها و آب انبارهای وسیع می توانست تا مدت ها اهالی خانه را از بیرون بی نیاز نگه دارد. پلنگ های قزاق که به دیوار خانه ها می خورد اندرونی و بیرونی فرو می ریخت. به جای همه خانه، این بر خانه و میزان اتصال آن به خیابان بود که مهم شد و مبنایی برای قیمت گذاری خانه قرار گرفت. حیات شمالی و جنوبی جای حیات مرکزی را گرفت. پنجره ها از داخل خانه به بیرون آمدند و دید بیرونی پیدا کردند. پنجره های قدی بزرگ با پرده های قطور از راه رسیدند و سیمان و تیراهن جای آجر و ساروج و کاهگل و خشت و تیر چوبی را گرفت. مصالح اروپایی و غیر بومی باعث شد تا میزان گرما و سرمای مصرفی خانه ها افزایش پیدا کند. ساختمان بانک ملی، ساختمانی در خیابان فردوسی تهران که شمایلی شبیه بناهای تخت جمشید دارد. این بناها و بناهای مشابه هم در دوره رضاخان ساخته شدند. تمایل رضاخان به معماری دوره ایران قبل از اسلام باعث شد تا معماری دوران هخامنشی با ستونها و سرستونهای سنگی بزرگ رونق بگیرد. تمایلی که ریشه در تلقینات اردشیر پورتر رئیس سازمان اطلاعات مخفی انگلیس در تهران فلقی روشنفکران اطراف رضاخان داشت. آنها رضاخان را عاملی برای اعمال زور می دیدند تا با افکار آنها ایران بتواند به سرعت در مسیر تجدد قرار بگیرد و مدام به او تلقین می کردند که ایران مدرن و متجدد فقط با کنار گذاشتن اسلام، تنوع قومیتی و زبانی و در هم شکستن بافت سنتی روحانیون، بازاریان و عشایر امکان پذیر است. آنها به رضاخان تأکید می کردند که گزینه جایگزین ایران فعلی دوران ایران باستان است، دوره‌ای که اوج شکوفایی تمدن ایرانی بود. نماد این تمدن باستانی معماری دوره هخامنشیان است که در تخت جمشید هویداست. کپی برداری صرف از نمادها و معماری هخامنشی که در تخت جمشید به کار رفته بود، حالا در ساخت تهران و در پوسته بیرونی امارات دولتی به کار می رفت. رضاخان با اصرار بر به کار بردن این ظواهر در معماری، عملاً قدمی بر خلاف روند طبیعی تاریخ معماری ایران برداشت. تاریخ معماری جهان همواره در مسیر تکاملی است و معماران هر دوره بر دوش تجربیات معماران دورهای قبلی می ایستند و بالا می روند. برای نمونه، مثلا معماران عصر صفوی از تجربیات ایلخانان و سلجوقیان استفاده کردند. معماران دوره قاجار هم از تجربیات معماران دوره صفوی و قبلی ها استفاده کردند و پیش رفتند. رضاخان اما تأکید بر رجعت به گذشته و استفاده از معماری هخامنشی داشت. معماری 2000 سال قبل که نه سنخیتی با اوضاع احوال آن روز داشت و نه به آب و هوای تهران آن روز می‌خورد. وقتی در شهریور 1320 متفقین ایران را اشغال کردند و رضاخان مجبور شد در خیابان‌های آسفالت شده و از میان خانه‌های جدید پایتخت نونوار شدهش بگذرد، ده خانه دو طبقه و چند طبقه نیمه ساخته وجود داشت. به نوشته سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در دوران اشغال ایران توسط متفقین، رضا شاه تصور می‌کرد کسر شأن است که ساختمان برخی خیابان‌ها یک طبقه باشد. دستور داد تا همه ساختمان‌های آنها مرتفع شوند. به این ترتیب در زمان جنگ به علت کمبود مصالح بسیاری از ساختمان‌های در حال ساخت نیمه کار باقی مانده بودند. شمایل شهری که 20 سال قبل رضاخان در شب کودتای اسفند 99 وارد شده بود، حالا با شمایل شهر شهریور 20 خیلی فرق داشت. تهرانی که رضاخان در اسفند 99 وارد آن شد، شهری با هویت بود. اما حالا در روزهایی که رضاخان مجبور به ترک کاخ سعدآباد شده بود، به شهری بدون هویت خاص و نماد معین تبدیل شده بود. زنان باید در معابر کاملا باروبنده و محجبه باشند و به جای جوراب چاقچور در بر کنند و زنان بدون حجاب به کلانتری جلب شوند. این حکم حکومت سید ضیاء است. وقتی در سال 1300 شمسی رضاخان وزیر جنگش بود، ماموران نظمی و شهربانی موظف بودند تا زنان بی‌حجاب را بگیرند و مراقب باشند تا چادر از سر کسی نیفتد. متخلفان را جلب می‌کردند و شلاق می‌زدند. اما 14 سال بعد ماجرا جور دیگری شد. وقتی رضاخان بر کرسی سلطنت تکی زده بود، حکمی برعکس این حکم صادر شد. حالا ماموران نظمی و شهربانی موظف بودند زنان با حجاب را بگیرند و مراقب باشند تا چادر روی سر کسی نباشد. این چرخش عجیب از کجا آمده بود؟
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، شما همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ما از طریق شبکه گفتگو صدای اندیشه ها میهمان لحظات شما دوستان عزیز هستیم. اما دو روز هست که وارد آخرین ماه فصل تابستان شهریور شدیم و هوا همچنان گرمای خودش رو داره و هر روز هم این گرما بیشتر میشه. دوستان عزیز، با اضافه شدن به دمای هوا به تب مصرف آب هم افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور عزیزمون ایران هستید و صدای من رو میشنوید، میخوام از شما خواهش بکنم که لطفاً در مصرف آب صرفه‌جویی بکنید تا انشالله همه هموطنان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی در این روزها و شبهای بسیار گرم حتی با دقایقی با قطعی آب مواجه نشن.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب دوستان عزیز، 17:28 است و ما از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها با شما دوستان عزیز هستیم و خوشحالیم که دوستان خوب و نازنینی چون شما داریم. اما امروز سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. خدمت همه شما عزیزان شهادت کریم اهل بیت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند هر کس نیکی های خود را برشمرد بخشندگی خود را تباه کرده است. دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. هرچی خیلی نیکو هست برای شما آرزومندیم. داریم نزدیک میشیم به 17:30 و زمان پخش برنامه امواج شبه. این برنامه رو به مدت 84 دقیقه بشنوید.